پیدا بکنن، دوباره دنبال اون گشودن پی ام دی هستند که مسئله رو باز بکنن. خب وقتی موضوعی برای ما بسته شده هست، چرا، من سوالم اینه که چرا نماینده ایران در سازمان ملل اومده تقاضای دعوت از آقای گروسی رو به ایران رو ما انجام دادیم؟ علت این قضیه رو برای منی که به عنوان کارشناس اونجا هستم خیلی قابل فهم نیست. مگه ما نمیدونیم آمریکایی‌ها دنبال بهانه تراشی ها و بهانه های جدید هستن که بتونن؟ آخه ما چه دلیل داره که ما یه بازی منفعلانه ای رو آغاز بکنیم و سیگنال هایی رو به اینا بدیم که اینا هی پرروتر وقیتر بشن بیان جلوتر؟ مثلا این شما این بازی دومینو رو که دیدین که وقتی اولین قطعه رو بزنی این دومینو تا آخرش میره. چرا زمین بازی با تو زمین ما باشه؟ مگه ما کم اومدیم تو این مسئله همکاری کردیم؟ اتفاقا الان ما هستیم که طلبکاریم، ما هستیم که مدعی هستیم که جامعه بین الملل باید بیاد به ما جواب بده که چرا آژانس بازیچه قرار گرفت. خب این موضوع منفعلانه فکر میکنم در حوزه دیپلماسی دولت ما هستش که من عاجزانه از جناب آقای عمویی و اعضای مجلس شورای نظامی در کمیسیون امنیت ملی تقاضا داریم. به هر حال همونطور که جناب آقای عمویی فرمودن، حد یقف این بازی تو کجاست؟ تا کی میخوان آقایون و مسئولین نظام ما آغوششون رو باز بکنن و هر ادعای کذایی که خارج از عرف و خارج از سیستم این آقایون مطرح میکنن رو ما باید بپذیریم؟ من پیشنهاد من این بود، اگر جمهوری اسلامی ایران میخواست تقاضایی رو بدهد و آقای گروسی بپذیره بیاد، اولین تقاضای جمهوری اسلامی ایران این بود که آقا بازدیدها باید در عرف خودش قرار بگیره، یعنی کاهش بازدیدها. همینجور آقای عمویی فرمودن امسال 93% بازدیدهای آژانس تو ایران انجام شد. خب این اصلا مبناش کجاست؟ چه بازدیدهایی هست؟ این تایی این بازدیده کجاست؟ آیا قرار استش به تک تک خونه های مسئولین ما هم بیایید؟ یعنی اینا هر ادعایی داره میکنه ما داریم میپذیریم. من اصلا موافق این موضع منفعلانه جمهوری اسلامی ایران نیستم و اشکال این کار به دستگاه دیپلماسی ما، وزارت امور خارجه ما برمیگرده و ابتدا با مجلس شورای اسلامی، کمیسیون امنیت ملی که نماینده ملت هستند و موضع این که تا الان جمهوری اسلامی ایران به خودش اتخاذ کرده بود، اونم موضع مقاومت فعال بود. این موضوع مقاومت فعال باعث شده بود که بازیگران منطقی و فرامنطقی رو به سمت ما کشوند و اومدن میانجیگری کردن. خب اینا نشون دهنده اینه که در مقابل خواسته های وقیحانه اینها، اگر ما با استدلال و منطق پاسخ های اینا رو بدیم و بتونیم در جوامع بین المللی با استدلال های خودمون جواب لازم اینا رو بدیم، اینها مجبور خواهند شد. اصلا قطعا ما شکی نخواهیم و یه ادله منطقی و استدلالی هستش که در جامعه عرف بین الملل و اوغلا پذیرفته شده هست. مقاومت فعال خودمون رو تو همین حوزه اگر ادامه بدیم، قطعا به نتایج دست پیدا خواهیم کرد که انشالله این آقایون به صورت اینطور وقیحانه خواستای نابجای خودشون رو نداشت. دو تا نقطه‌ای که میدونی در ایران از کجا تقاضا کردن؟ شهر رضای اصفهان یک منطقه کاملا غیر هسته‌ای. اصلا موضوع بحث مربوط به آژانس و مباحث هسته‌ای ما نیست. به چه دلیل ما باید بپذیریم وقتی اونها تقاضاشون رو مطرح میکنن و نقطه مد نظر خودشون رو که یک نقطه دیگه هم اطراف منطقه تهران ما هم هست، منطقه نظامی هم هست، ما میپذیریم که آقا شما بیایید برای مذاکره. چه مذاکره ای؟ وقتی اصل موضوع نفیه، بازدید و مذاکره معنا نخواهد داشت. اگر این موضوع رو ما میداشتیم فکر میکنم پاسخ ما برای مردم ما، اینم نکته میگم، مردم ما هم مردم بسیار مقاوم و با استدلال و منطقی که از سوی مسئولین حوزه سیاست خارجی ما، حوزه بین الملل ما بیان بشه، اعتماد میکنن و میپذیرن و یقینا پشت سر مسئولین نظام ما خواهند ایستاد.
متشکرم آقای فرخنده پور. یکی موضوع دیگری که نماینده جمهوری اسلامی در آژانس مطرح کرده این که این اطمینان به ایران داده بشه که آژانس بر مبنای سه اصل بی‌طرفی، استقلال و حرفه‌ای‌گری حرکت خواهد کرد. این سه اصل رو آژانس چطور باید اثبات بکنه؟
بله، این درخواست اساسی و ریشه‌ای حاکمیت ما از آقای گروسی هستش که الان اومده به عنوان رئیس آژانس به صلاح به ایران مسافرت کرده. من به عنوان یک کارشناس سیاسی توصیه بنده این هستش به جناب آقای گروسی، آقا من معتقدم ایشون باید این فرصت بهینه رو که نظام ما در اختیار ایشون قرار داده رو غنیمت بشموره. این فرصت طلایی هستش که آقای گروسی نباید این فرصت رو به این راحتی از دست بده. ببینید، صبر و طاقت مسئولین نظام ما هم اندازه ای داره. وقتی الان پس مطرح میشه داله بر این که جمهوری اسلامی ایران به تمام سوالات و تمام ابهامات آژانس بین المللی انرژی هسته ای جواب میده، اونا رو قانع میکنه، خب این پرونده در زمان آقای آمانو بسته میشه. این قضیه، این پروسه برگشته به نقطه اول چه معنایی داره؟ آیا این در حقیقت نوعی پیروی از سنت منحوس غربی ها نیست که میان یه قراردادی رو با ایران میبندن مثل برجام، تمام توافقات انجام میدن، بعد یک کشور نابکاری مثل دولت تروریست ایالات متحده آمریکا میاد همه رو به هم میریزه و بعد برمیگردیم میاد سر جای اولش؟ آیا در این راسته آزمایی جمهوری اسلامی ایرانه که دچار خسران زیان میشه یا نه اون کشور ثالثی که دست به چنین کاری میزنه؟ ببینید الان تو بحث برجام ایالات متحده آمریکا چه شکست فاجعه باری رو که تا حالا سابقه نداشته تو شورای امنیت که چنین ذلیلانه تیر به خودی بزنه. ایشون میخواست از به صلاح معروف سیاست ماشه استفاده بکنه، ما میبینیم همین سیاست ماشه بر علیه خودش به کار گرفته شد و ایالات متحده آمریکا تیر به خودی زد و مجدد داره همون افتضاح و بار میاره و شکست مفتضحانه تری داره تو جامعه بین الملل و جهانی میخوره و این یکی از نشانهای افول این دولت تروریست تو دنیا هستش. آقای گروسی باید این فرصت الان غنیمت بشموره که نشسته با مقامات جمهوری اسلامی ایران و واقعا برای خودش یک فرصت طلایی بدونه، بتونه از این بستر استفاده و در راستای پیشبرد اهداف آژانس به اصطلاح از این قضیه استفاده بکنه، نه اینکه بیاد کورکورانه در مقابل سیاست‌های کشورهای غربی باشه و حرفای اونا رو به جمهوری اسلامی ایران دیکته کنه. آقای گروسی باید بدونه که خود همین آژانس اجازه بازرسی از تأسیسات رژیم نامشروع صهیونیستی رو نداره. خب چرا نباید اینا برن اونجا از به اصطلاح مرو تأسیسات اونا بازدید کنن؟ آیا این نوعی بی‌عدالتی در جهان نیست؟ آقای گروسی شما باید الان با دیدگاه و تفکراتی برید جلو که بتونید افکار عمومی جهان رو قانع کنید. این اقناع کننده باشه برای همه مردم.
متشکرم. آقای فولادی، بین این سفر و اقدامات اخیر آمریکا در شورای امنیت چه ارتباطی به نظر استاری برقرار هست؟ نتیجه سفر چه تأثیری میتونه بر پرونده ایران در شورای امنیت بگذاره؟ این همزمانی رو چطور باید تحلیل کرد؟
شما شک نداشته باشید و شنوندگان عزیزمون اینو بدونن، کاملا این موضوعی به هم تنیده شده است. یعنی اگر این جلسات شورای امنیت برگزار نمی بود، یقینا این بازدید و این سفر الان انجام نمی شد. اینا یه موضوعی کاملا به هم تنیده ای هستش که در عرصه رسانه‌های بین الملل برنامه‌های خاص خودشون از قبل چیدن، طراحی کردن. ببینید، نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل، من عین تعبیر ایشون رو میخوام برای شنوندگان قرائت بکنم، ایشون بیان میکنه این مطلب رو دو روزی پیش بیان کرد، یعنی با امروز میشه سه روز قبل. اگر شورای امنیت تحریم های علیه ایران را باز نگرداند، اقتدار و توانایی هایش در تصمیم گیری ها به خطر خواهد افتاد و هیچ گونه وجهه و اعتباری در عرصه بین الملل نخواهد داشت. خب اصلا پیام داره میده، این حرف کاملا شفاف رژیم صهیونیستی قاسم داره اعلام میکنه که آقا شورای امنیت، شما باید تحریم ها رو برگردونید. برای برگردوندن تحریم ها با چی کار کرد؟ یه موضوعی رو مستمسک قرار داد، یه موضوعی باید چیده بشه. اون موضوع کی؟ در زمانی که شورای امنیت زمان جلسات خاص خودش رو خواهد داشت، توسط چه ابزاری؟ ابزاری که بازیچه ی آمریکا هستش و رژیم صهیونیستی به نام آژانس، توسط چه شخصی، مدیر کل، در چه موضوعی، در یک نقطه ای رو اینها دست گذاشتند که جمهوری اسلامی ایران نباید بپذیرد، نباید بپذیره. اگر بپذیرد رسما من به عنوان کارشناس اینجا اعلام میکنم، اگر بپذیرد بخش از اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که محرمانم هست افشا خواهد شد و هزینه های زیادی ایران برای ما ایجاد خواهد کرد. خب این موضوع منفعلانه ماست که داره این رو ایجاد میکنه. البته همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، یعنی سابقه رفتارها، کردارها و گفتارهای ما در حوزه آژانس و سازمان ملل و شورای امنیت و شورای حکام این موضوع رو به اینجا رسوند که این آقایون انقدر وقیع بشن که در زمان بسیار بسیار نقطه حساس چراحی های این چنینی میکنن، ما رو در موضعی قرار میدن که با توجه به سیاست منفعلانه ای که متاسفانه دیپلماسی ما داره این پذیرفته بشه. اگر ما نپذیریم هزینه های بین المللیش رو خواهیم داد، اگر بپذیریم بخش از اسناد و اطلاعات محرمانه نظام ما لو خواهد رفت. یعنی چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟ بله قبل از همه اینها مسئولین ما میبوسین و پیشبینی میگردن. چه عواملی باعث ایجاد این سیاست شد که این اتفاق افتاد؟ به همین دلیله که من تأکیدم به سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان محترم مجلس اینه که بیاید این سیاست ها رو بررسی کنید. چه عواملی باعث میشه که این سیاست‌ها اتفاق میفته و جمهوری اسلامی ایران در هر دو لبه خودش در کنار یک شمشیر دو لبه‌ای قرار میگیره که هر تصمیمی رو اتخاذ بکنه هزینه خواهد داد. اما ما مجبوریم اونی که کمترین هزینه رو داره رو بنابر سیاست‌های خودمون، مسائل امنیتی خودمون بپذیریم و اتفاق بیفته. البته منم یه تقاضایی دارم از نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و مسئولین دیپلماسی خودمون، چرا شما مطالبه گر نیستید؟ چرا نمیایید گزارش های لازمی رو که آژانس انرژی اتمی، بایستی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بایستی از اسرائیل داشته باشه، از آمریکا به داشته باشه و از خیلی از کشورهای دیگه داشته باشه، چرا مطالبه گر نیستید؟ چرا بسیاری از کشورهای مختلف با هوچیگری ها و بوق و کرنا کردن های غیر کارشناسی توسط همین سازمان های منافقین و کسانی که مغرضین و معاندین جمهوری اسلامی ایران هستند با اخبار کاملا کذب و واهی، یک طرف شخص ثالثی که اصلا هیچ گونه وجاهتی هم نداره، اینا رو به عنوان استاد و مستمسک قرار میدن، فشار به ما وارد میکنن؟ چرا مسئولین ما مطالبه گر نیستن؟ چرا در کشورهای مختلف رو نمیان؟ ما کشورهای متحد خوبی همراهی داریم در کشور خاورمیانه خودمون، کشورهای اسلامی، که میتونیم با اینا مذاکرات فعالانه دیپلماسی داشته باشیم و اینها رو توی این مسیر قرار بدیم و بیان چالش رو درست بکنیم برای کشورهایی که مدعی عدالت طلبی و عدالت خواهی هستن در عرصه بین الملل در موضوع هسته و غیر هسته. این کار رو همونطور که اونا دارن انجام میدن، این میتونه از سوی دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران انجام بگیره و اینی که تکالیفی هستش که اینا رو انجام بدن. یکی از خواستهای دیگه که یقیناً موزه دیپلماسی ما باید باشه و آقایون وزارت امور خارجه ما باید اینا مطالبه گر باشه، اینه که نظارت های بسیار متعدد و دائم، یعنی لحظه ای یا ثانیه به ثانیه، سیستم های هسته ای ما داره نظارت میشه توسط دوربین های خود سازمان انرژی اتمی، انرژی بین المللی. خب من سوالم اینه، شمایی که دائم دارید کنترل و نظارت میکنید، لحظه منو قطع نمی کنید، چه شبهه‌ای دیگه دارید؟ چه اشکالی دارید که به نقاط دیگه غیر هسته‌ای ما دست میذارید؟ این حد یقف این کار رو موضع دیپلماسی ما بایستی کاملا مشخص بکنه و بدانیم که اگر اینو مشخص نکنیم، هزینه هایی هست که ما باید بپردازیم. هزینه هزینه هاییست که از دوش مردم و جیب مردم و به گرده های مردم ما فشار خواهد اومد و این مسئولین ما هم بایستی پاسخگو باشن و افکار جامعه ما باید مطالبه گری این قضیه خودشون داشته باشن، کارشناسان حوزه بین الملل بیان این رو به مردم تبیین بکنن، مطالبه گری ایجاد بکنن که انشالله در این مسئله ما بتونیم اون موفقیت هایی که برای نظام ما هست و در نهایت خروجی برای مردم ما هستش رو انشالله بتونیم به دست بیاریم.
انشالله. متشکرم آقای فرخنده. بعضی از کارشناسان معتقد هستن که اگر بعد از این سفر توافقی اتفاق بیفته میتونه بر روند اوضاع در فضای دیپلماتیک به ویژه در موضوع شورای امنیت که با آقا هم صحبت کردیم تاثیرگذار باشه، تاثیر مثبت بگذاره. اما اگه نتیجه حاصل نشه هم جمهوری اسلامی چیزی رو از دست نمیده و روند رو منفی نمیکنه. شما چه نگاهی در این زمینه دارید؟ این دیدگاه رو قبول دارید یا خیر؟
بله، ما در راستی آزمایی دچار هیچ گونه خط و خطایی نشدیم که بخوایم در عرصه بین المللی هم حتی توی سازمانان بین الملل هم بتونیم در این خصوص مثلا از ما ایراد و اشکالی گرفته بشه. خب جمهوری اسلامی ایران تا به امروز با اون الگوی صداقت و راستی آزمایی که بالاخره از تأسیسات ما انجام گرفت تونست خودشو به یک الگوی بسیار مثبت تو دنیا به کشورهای جهان معرفی بکنه. ببینید الان اگر تو شرایط فعلی و این اوضاع احوالی که ما قرار گرفتیم تو عرصه بین الملل با این صداقت و این ایمانی که در مسئولین جمهوری اسلامی ایران وجود داره آژانس بیاد و خب اون چیزهایی که بوده رو با همون رعایت سه اصلی که حضرت عالی فرمودید که یکی از اون اصول بی‌طرفی هست و این صداقت نظام ما رو به گوش جهانیان برسونه، در حقیقت وزنه خودش رو تو دنیا سنگین کرده، خود آژانس مقبول تر میشه در دیدگاه افکار عمومی جهان. ولی اگر بخواد به عنوان یک ابزار و بازیچه تو دنیا مطرح بشه و اون بایسته ها و اون دیده ها و اون شنیده هایی که صداقتش بر همه به اصطلاح اثبات شده بخواد اینو جوری دیگه به اصطلاح توی عرصه سیاسی جهان نمایش بده، قطعا از ارزش و مقام و اعتبار خود آژانس کاسته خواهد شد. آژانس نباید ابزار باشه، آژانس باید وسیله باشه که این وسیله به همه کشورهای دنیا این اجازه رو بده که از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای استفاده بکنن. چرا باید این توهم در ذهن اونا ایجاد بشه که هر کشوری که میخواد یک کار هسته‌ای انجام میده این برابر است با به دست آوردن سلاح هسته‌ای؟ این چه تفکر غلطیه واقعا؟ آیا برخورداری از همین انرژی هسته‌ای برای همه کشورهای دنیا میگه جزء اصول و پروتکل‌های بین‌المللی نیست؟ و چرا تا زمانی که کشوری داره رو سرات، رو ریل، رو اون خط مستقیم شرکت میکنه این عوامل و این توطئه‌گران و این شیطان‌های جهانی نمیذارن که این خط به انتها برسه؟ چرا دارن سنگ اندازی میکنن؟ این نشانه از چی هستش؟ و انتظار ما از آقای گروسی اینه که به عنوان یک نماینده بی‌طرف انشالله این برنامه رو با صداقت و راستی انشالله اینو انشالله ارائه بده.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی جناب فولادی و جناب فرخنده پور و همچنین جناب عمویی که در بخشی از برنامه ساعت تلفنی با ما همراه بودن و تشکر میکنم از توجه شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه، خداوند یار و نگهدار همه شما.
بررسی و تحلیل اولین سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موضوعی بود که همکاران خوب من در قالب برنامه گفتگوی سیاسی اون رو با حضور کارشناسان مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشتن. امیدوارم ماحصل تلاش همکاران من مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید در خصوص این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 به مانند همیشه در اختیار شما خوبان خواهد بود.
حسین مدرسه عاشق سرادی و عشق افتخار ایلن محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت
روی موج عاشقی دلها من را جلا می جلا می رادیو محرم
معلم چراغ سو یه سرر خدا ده کشته
من زهرا پر پر لبیداد گلان زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم.
نام کربلا تنها نام یک شهر نیست، نام یک تاریخ، نام یک حادثه و یک واقعیت مکانی است و عاشورا تنها یک روز از روزهای محرم نیست که حقیقت تاریخی و یک آرمان از مکتب اسلام است. واقعیت زمانی عاشورا همان رستاخیز مقابله خیر و شر است، همان گونه که در روز خندق تمام اسلام مقابل تمام کفر ایستاد، در روز عاشورا نیز این واقعه تکرار شد.
آتشین و دل من عاشق ترین اسمت رو تا میارم زربان دلمو ببین تو عشق آتشین و دل من عاشق ترین اسمت رو تا میارم زربان دلمو ببین نفسم به خودت و قسم حوسم این از قفسم با نگات به حرم برسم بی تو بی پناه و بی کسم ممنونه عشق که بی قرارم که آشوبی جز تو ندارم غرق تو شد روزگارم یا سار الله الحمدلله یا سار الله الحمدلله یا سار الله الحمدلله یا سار الله الحمدلله ای جان حسین یه بار دیگه بخونم یاد بگیری اگه میتونی با من بخونی تو عشق آتشین و دل من عاشق تری اسمت رو تا میارم زربان دلمو ببین نفسم به خودت و قفسم حوسم این از قفسم با نگات به حرم برسم بی تو بی پناه و بی جسم ممنونه عشق که بی قرارم که آشوبی جز تو ندارم که غرق تو شد روزگارم یا سار الله الحمدلله ماشاءالله
عاشقان کوی مهر حسین علیه السلام، الهی که لحظاتون لبریز و آکنده از عشق به وجود نازنین آقا ابی عبدالله الحسین باشه انشالله. اما اجازه بدید به تبیین سبک زندگی حسینی بر اساس آموزه‌های عاشورایی، ارزش و اهمیت زیارت عاشورا بپردازیم و تا همیشه با حسین علیه السلام باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام علیک.
السلام علیک یا ابا،
یا ابا عبد، یا صاحب الزمان،
یا بقی جت الله آجر انشالله بی مصیبت جت.
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین، و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام،
تا همیشه حسین.
بعضی ها چله میگیرن تو زیارت عاشورا، خیلی خوبه، 40 تا زیارت عاشورا میخونن به جهت اینکه به مقامات معنوی یا برای رفع گرفتاری ها و مشکلاتشون.
السلام علیک یا ثار الله.
آیت الله شهید دستقیب داستان رو نقل میکند در کتاب خود از مرحوم آیت الله العظما حائری یزدی، رئیس حوزه علمیه قم.
میگه ما در سامرا بودیم، وبا اومد. خب اون وقتا مثل حالا که پزشکی نبود که جلوگیری بتونن بکنن، چون دونم پیشگیری باشه. گاهی دست جمعی افراد میمردن و اصلا وحشتناک بود، علما همه ناراحت بودن. تو خونه مرحوم آیت الله فشارکی علما جمع شدن،
گفتن آقا چه کنیم، سیل سیل دارن میمیرن جمعیت.
مرحوم آیت الله العظما میرزای شیرازی به علما رو کرد، گفت من مجتهدم. گفتن بله.
فرمود منو به عنوان عالم خودتون قبول داری؟ عرض کردن بله.
گفت اگه من مجتهدم یه حکمی میکنم، همه باید عمل بکنید تا این بلا جلوش گرفته بشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفت بگید زن، مرد، پیر، جوان
از امروز زیارت عاشورا واجبه بخون،
ثوابش هم هدیه کنن به نرجس خاتون مادر امام زمان، چون الان همه کارا دست امام زمانه.
اونجا وظیفه این مرجع بود که اینا رو راهنمایی کنه، دست دست شیعه نمیرن.
ایشون میفرماد وبا قد شد، میمردن غیر شیعه میمردن.
السلام علیک یا ابن فاطمه سیدت نساء العالم.
یک شیعه نمیمیره. میگن چرا شیعه ها نمیمیرن؟ میگن پیش شیعه ها، چرا شما ها نمیمیرید؟
گفتن که مرجع ما گفت زیارت عاشورا بکنید.
وقتی اونها متوجه میشن که شیعیان از این بیماری، از این بلای بزرگ مسئول ماندن، رمزش رو متوجه میشوند، اونها هم با خواندن زیارت عاشورا و تقدیم اون به روح مادر امام زمان ارواحنا فدا از این بلا مسئولیت پیدا میکنند.
عرض میکنم که گاهی بعضی مصیبت ها از مریضی ها بدتره. اون میمیره راحت میشه، تمام میشه میره. الان تو جامعه ما، نه تو جامعه ما که تو دنیا، تو این کشورهای اسلامی که الان این وقایع به وجود اومده، خیلی بلاها داره سر شیعه و ناموس شیعه میادش.
خب آقا من از شما سوال میکنم که شما چرا یه همچی حکمی درباره فرج امام زمان نمیکنی؟ این از مرض وبا بدتر نیست؟ خب پچر ناله نمیزنی؟ پچر گریه نمیکنی؟ پچر از خدا نمیخوایی؟
تا حالا شده ما جمعیت شیعه یه تصمیم بگیریم برای فرج حضرت 40 شب عاشورا بکنیم؟
شما هم شروع کنید، همه شروع کنن، شیعه ها شروع کنن، همه. واقعا اونایی که اگه دلشون میسوزه، اونایی که واقعا اگه امام زمان رو میخوان، اونایی که از این وضعیت، از این زندگی، از این اوضاع ناراحتن، این مفاسد رو نمیتونن تحمل کنن.
شب در انتظار نور
نور چین همه سیاهی ها رو بشوره، کلید حل مشکلامون دعای صاحب و پسامون برا ظهوره، برا ظهوره صبح پردار.
قبول باشه طاعت و عبادت شما خوبان شرمنده و عزاداری ها و سوگواری های عاشقانه و خازانه شما عزیزان در این ایام. رسیدیم به ساعت 19 هفته بعد از ظهر و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.